أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. کسانی که قلب اونها مبتلا به اعوجاج و زیغ است درباره متشابهات دست به تأویل میزنند به منظور فتنه برانگیزی، چون نه میخواهند بفهمند و نه میخواهند عمل کنند، فقط میخواهند فتنه کنند. در برابر محکمات متوقفند، اونجا که وظیفه توقف است میشورند، اونجا که وظیفه قیام و حرکت هست می ایستن. کار اینها درباره متشابهات همین است که در این آیه فرمود فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، به منظور ابتغاء فتنه و ابتغاء تأویل. اما کار اینها در برابر محکمات همان است که در آیه 20 سوره 47 که بنا مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است اینچنین فرمود و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت فاولی لهم. عده میگویند چرا سوره تازه و دستور جدید نازل نمی شود؟ وقتی یک سوره‌ای که محکم باشد، معانیش روشن و بیان باشد، نازل بشود و در او دستور مبارزه و قتال ذکر بشود، اونا که از در دل بیمارن مثل یک انسان محتضر به تو نگاه میکنن. همین گروه که در برابر آیات متشابهات میشورن و حرکتی دارن، در برابر صور و آیات محکمه میایستن. اونجا که باید حرکت کنن متوقفن و اونجا که باید توقف کنن که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه، حرکت میکنن. نقطه مقابل اونها راسخین در علمن. راسخین در علم کسانی هن که در برابر محکمات اطاعت میکنن، در برابر متشابهات متوقفن. اونجا که میفهمن حرکت میکنن، اونجا که نمیفهمن ساکته. این یک مطلب. مطلب دیگر مربوط به قرآن شناسی است که در خلال بحث دیروز اشاره شد. آیا آیات محکمات و متشابهات اونها بر اساس برداشت مفسرین است؟ یا یه عده آیات واقعا محکمن، یه عده آیات واقعا متشابه؟ آیا تشخیص محکم و متشابه میسر است؟ یا هر کس با هر مبنایی که دارد میتواند به سراغ محکم و متشابه برود؟ که اینها به تفسیر شناسی برمیگردد و بحث تفسیری ارتباط ندارد. ممکن است از راههایی که امام رازی و امثال امام رازی ارائه دادند که این توهم بشود که هر کس با هر مبانی پذیرفته شده به اصطلاح اصول موضوعه به پیش فرض وقتی به سراغ قرآن حرکت کرد، او یه سلسله از آیات را محکم می‌داند، مقابلش را متشابه، گروه دیگر به عکس. ولی ظاهر قرآن کریم، ظاهر همین آیه که جزء محکمات است، این است که هم محکم و متشابه یه امر واقعی است، یعنی بعضی از آیات واقعا محکمن، بعضی از آیات واقعا متشابه، هم راه تشخیصش مشخص است. این چنین نیست که هیچ راهی نباشد. اون که گرفتار شک است میگوید یا در جهان واقعیتی نیست یا اگر هست ما راه تشخیص نداریم. هر کسی با اصول موضوع و مبادی قبلی و امور پیش فرض به سراغ قرآن می رود و برای خود محکم و متشابهی دارد. راهی برای تشخیص محکم و متشابه نیست، هر کس از راه خاص می رود. ولی ظاهر قرآن کریم دو مطلب است، یکی این که بعضی از آیات واقعا محکمن و بعضی از آیات واقعا متشابه، و دوم اینکه راه برای تشخیص محکم از متشابه وجود دارد. اگر اون راه صحیح را رفتیم میتوان به خوبی محکمات را تشخیص داد و عمل کرد و متشابهات را تشخیص داد و توقف کرد. از اینکه قرآن کریم فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، معلوم می شود که آیات با قطع نظر از مراجعه اهل تفسیر به دو دسته تقسیم می شود. چون فرمود خداوند قرآن را نازل کرده است، بعضی از آیاتش محکمن بعضی از آیاتش متشابه. و از این که فرمود اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، معلوم می شود که اونها که دارای قلب سالمن محکم را خوب می شناسن، متشابه را خوب می شناسن و وظیفهشون هم در برابر محکم و متشابه خوب عمل می کنن. و اونها که فی قلبشون زیغ است اونها هستن که دنبال متشابه می روند. پس باید از این طرف تلاش و کوشش کرد که قلب سلیم فراهم کرد. این چنین نیست که راه نباشد، راه هست. پس از نظر معرفت شناسی و تفسیر شناسی باید اینچنین گفت میتوان محکمات را تشخیص داد، میتوان متشابهات را تشخیص داد و وظیفه در برابر محکم را عمل کرد، وظیفه در برابر متشابه را هم عمل کرد. مطلب سوم آن است که این که راسخین در علم نگفتن کلون من ربنا بلکه گفتن کلون من عند ربنا، این نشانه همون آیاتی است که در سوره مبارکه نساء نازل شده است. نه، معیار تشابه گرایی فتنه انگیزی است. معیار متشابه محکم قبلا بحثش گذشت که المحکم ما هو و المتشابه ما هو، اما گرایش به محکم و گرایش به متشابه این معیارش سلامت دل به بیماری دل است. مطلب بعدی این بود که راسخین در علم نگفتن آمنا بهی کلون من ربنا، بلکه گفتن آمنا بهی کلون من عند ربنا. این من اند ربنا کلمه اند اضافه شد، لابد نکته ای را به همراه دارد و شاید نکتهش همان باشد که در سوره مبارکه نساء آمده و با بحث های گذشته هماهنگ است. در سوره نساء فرمود اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک قل کلون من عند الله فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. فرمود اینها کسانی هستند که اگر کار خیر و حادثه نیکی به اینها برسد میگوین این از نزد خداست، و اگر حادثه ناگواری دامنگیرشون بشود میگوین از نزد توست، تطیر میکنن. تو در جواب بگو کلون من عند الله است، غیر از خدا بر اساس توحید کسی در عالم مؤثر نیست. چرا اینها سخن را درست نمیفهمند؟ بعد در آیه بعد فرمود گرچه حسنات و سیئات، حوادث ناگوار و حوادث گوارا همه من عند الله هن، اما بین حسنه و سیئه فرق است. ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک. حسنه هم من الله است هم من عند الله، سیعه گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست. ما اصابک من حسنتین فمن الله و ما اصابک من سیعتین فمن نفسک. در خلال بحث های گذشته فرق بین من عند الله و من الله تا حدودی روشن شد و تفصیلش اگر خدا بخواد به سوره مبارکه نساء موکول است. اما این فرق هست که قرآن کریم حسنات را هم من عند الله میداند هم من الله، ولی سیئات را گرچه من عند الله میداند ولی من الله نمیداند. تو بحث جبر و تفویض، اطاعت و عصیان هم این آیه نقش موثری دارد. در اینجا محکمات و متشابهات هر دو من عند الله هست، ولی محکمات هم من عند الله هست هم من الله، ولی متشابهات گرچه من عند الله هست ولی من الله نیست. نظیر همون مثالی که به سیل و کف روی سیل ذکر شد، آب هم من الله است هم من عند الله. کف روی آب گرچه من عند الله است ولی من الله نیست. این کف ریشه‌ای دارد ولی کف بودن کف من عند سیل است، من عند حرکت است. اونجا که حرکت نیست و ثبات است، کفی در کار نیست. تشابه متشابه گرچه ریشش که همون محکمات هست و آب زیر این تشابه هست، اون من الله هست، اما خود این تشابه من الله نیست. لذا راسخین در علم میگوین آمنا بهی کلون من عند ربنا نه من ربنا. البته محکمات من ربناست و من عند ربنا، ولی متشابهات گرچه من عند ربناست ولی من ربنا نیست. و ما یذکروا الا اولو الالباب. همونطوری که راسخین در علم حق شناسی کردن و وظیفه را عمل کردن، ذات اقدس اله هم بنده پروری کرده است، از اینها به عظمت یاد کرد، هم اینها را در مسائل علمی به عنوان راسخ در علم معرفی کرد، هم در مسائل تهذیب و تزکیه نفس به عنوان اولوالالباب یاد کرده است. فرمود اینها عالم با عملن، اینا هم از در مسائل علمی راسخ در علمن و هم از نظر مسائل عملی لبیب و خردمند و درون پرن. اونجا که تقابل هست تفصیل قاطع شرکت است. گاهی هم ممکن است که تفصیل نباشد، کل واحد از اینها در جای دیگر اصلاح بشود، اما تفصیل قاطع شرکت است. فرمود چرا اینها حرفا را درست بررسی نمی کنند؟ فما لا هاولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد می فرماید به این که در این حال که کلون من عند الله است، اما ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. اینجاست که تفصیل قاطع شرکت است. اونگاه فرق می شود بین من عند الله و بین من الله. بسیار خوب، چون این نکته هست که چرا نگفتن من ربنا. الان نوع دعای اینها ربنا ربناست، که اینجا می گفتن من ربنا. این اضافه کلمه این لابد نکته ای دارد، لعل این نکته همون باشد که در سوره مبارکه نساء آمده. نه، الان هم همون حرف است. آیه ای که متشابه است دو تا احتمال دارد، یه احتمال باطل یه احتمال حق. اون احتمال باطل مثل کف روی آب است، این که نازل نشده. اون محتمل حق اون نازل شده، وقتی متشابه به دامن محکم ارجاع شد، اون محکم کف زدایی می کند، این احتمال رویی و بالایی را برطرف می کند. وقتی برطرف کرد می موند همون یه احتمال حق میشه محکم. مثل حسنه و سیئه در سوره مبارک نساء فرمود حسنه و سیئه هر دو من عند الله است، اما سیئه من الله نیست. اینجا هم همونطوره، محکمات و متشابهات را نگفتن کلون من الله، گفتن کلون من عند الله، کلون من عند ربنا، نگفتن کلون من ربنا. این اضافه کلمه این یه نکته ای دارد، سیئه من عند الله هست اما من الله نیست، حسنه هم من عند الله هست هم من الله. تشابه ما داریم، مثل اینکه کف داریم، اما کف را خدا نازل نکرد، این حرکت آب است که کف زاست. خب اولو الالباب کیانند؟ پس ذات اقدس اله هم اینها را به رسوخ در علم ستو، هم به لبیب بودن ستو، چون راسخ در علمن خوب سخن میگن، چون عالم به علمن علم در اونا جاسازی شد. وقتی علم در اون جاسازی بشه اینا میشن با مغز، توهی نیستن. گاهی ممکن است کسی در علم رسوخ بکنه ولی علم در اون رسوخ نکنه، اما اگر علم رسوخ شد همه قفسه جان او را علم میگیرد، این میشود زولوب، میشود لبیب. ممکن است کسی درس خونده باشد اما توهی مغز، او تو علم رفته است اما علم در او راه پیدا نکرده. از این گروه ممکن است قرآن تعبیر بکند به افئدتهم هوا، اینا دلشون توهی است، هوا یعنی خالی، و افئدتهم هوا، این اختصاصی به کافر جاهل ندارد. ملحدانی هم که مکتبهای علمی فراوان دارن، اینها هم افئدتهم هوا، دلشون توهی است. اما لبیب کسی است که لب دارد، مغز دارد، علم رفته در درون جان او. این گروه هم محکم را میشناسن و عمل میکنن، هم متشابه را میشناسن و توقف میکنن. اگر نتوانستن تشابه زدایی کنن و متشابه را با ارجاع محکم محکم کنن، و هم این نعمت را از ذات اقدس اله می دانن و هم در حفظ این نعمت می کوشن، و هم اگر خطری را در مقابل احساس کردن به ذات اقدس اله برای نجاتی از اون خطر پناه می برن. اینا می دانن که الذین فی قلوبهم زیغون به چه دامی افتادن؟ برای اینکه به اون دام نیفتن عرض بکنن ربنا لا تزغ قلوبنا، این نعمتی که ما داریم به نام رسوخ علم این رو از ما نگیر، که ما هم متشابه گرا باشیم، دست به محکمات نزنیم، ربنا لا تزغ قلوبنا. این بعد از هدیتنا اظهار امتنان است، نگفتن ما خودمون مهتدی شدیم، تو ما را هدایت کردی، اما انعمت فزید همونطوری که هدایت کردی ما راسخ در علم شدیم، ما پذیرفتیم محکم و متشابه از نزد توست و وظیفه من رو در برابر هر دو صنف عمل میکنیم، این نعمت رو از ما نگیر. اما الذین فی قلوبهم زیغ، اونا اهل نیایش به دعا نیستن که خدایا زیغ ما را بردار، ما را راسخ در علم بکن، یا رب زدنی علما و امثال ذلک. اونهای هم چه دعایی نمی کنن که خدایا زیغ ما را بردار، ولی راسخ در علم دعا می کند که به درد اما الذین فی قلوبهم زیغون مبتلا نشود. پس الذین فی قلوبهم زیغون دعا نمی کنن که به راسخین برسن، ولی راسخین دعا می کنن که از دامی که برای الذین فی قلوبهم زیغون گسترده شد برهن. لذا عرض بکنه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یعنی این نعمتی که دادید اگر رسوخ در علم است تو دادی، اگر توقف در برابر شبهات است تو دادی، اگر این که میگوییم آمنا بهی کلون من عند ربنا تو دادی و اگر لبیبیم تو دادی، اینا لطف توست، اینا رو نگیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. یه نزاع معروفی که بین جبری و مفوضه است معمولا در این گونه از آیات ظهور میکند. یه بحث مبسوطی امام رازی دارد، میگوید اما اشاعره که جبری فکر میکنند این ربنا لا تزغ قلوبنا برای اونها خیلی روشن است. معلوم میشود انحراف دل مثل هدایت دل در اختیار خداست. اما مفوضه وقتی به این آیه میرسن ناشاران توجیه کنن، بگوین به این که گفته شد ربنا لا تزغ قلوبنا، یعنی خدایا کاری نکن که توفیق از ما سلب بشود، ما دلمون را منحرف بکنیم، اونگاه تو به عنوان کیفر بر انحراف دل ما بیفزایی، نظیر اون چه در سوره صف آمده است که فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم. این استدلال معتذر است. امام رازی با همه تلاش و کوشش میکوشد که این حرفا را باطل کند، اما به این آیه سوره صف که میرسد میگوید فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، این منشأش این است: اول معاذ الله خداوند قلب اینها را منحرف کرده است، در اثر ازاغه ابتدایی حق اینها زاغو و انحرفو، بعد چون اینها منحرف شدند خدا زیغی روی زیغ افزود. خب این همون تفکر جبری است. چون برای او مسئله امر بین الامرین حل نشد، این آیه سوره مبارک صف که خوب روشن است که ذات اقدس اله هرگز ازاغه ابتدایی ندارد، بلکه اگر دل کسی را منحرف میکند به عنوان کیفر است. این تعبیر تعبیر استدلالی است. فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، این طعم سبب و مسبب میدهد، یعنی چون منحرف شدن خدا اینها را هم به کیفر تلخ زیغ قلب مبتلا کرده است. امام رازی چون دست از اون مبنا نمیتواند بردارد، لذا آیه سوره صف را که آیه روشنی است به زحمت دارد توجیه میکند. راسخین در علم نمیگوین حالا که ما در علم راسخیم دیگه اهل دعا و نیایش نباشیم. اصلا نشانه رسوخ در علم نیایش و دعاست، نشانه عاقل بودن دعا کردن است. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خب حالا زیغ و انحراف اعوجاج نیامده است، دل از زیغ تخلیه شد، همین مقدار کافی است، همین مقدار کافی است که آدم نسوزد به جهنم نرود، یا نه بعد از تخلیه تحلیه و امثال ذلک هم لازم است؟ بعد از نجات دل از زیغ و انحراف، تحلیه دل به فضائل اخلاقی و علمی هم لازم است. اینجاست که جمله بعد شروع می شود: و هب لنا من لدن که رحمتن. اول ما رحمت لدنی می خواهیم، رحمتی که مشوب نباشد. اصولا مردان بزرگ این چینن، دعاهای این چین است که خدایا این همه نعمتها را تو دادی، این همه افرادم تو اداره می کنی، خب بین ما و خودت چرا وسائط عادی فراهم میکنی؟ کاری بکن که بلاواسطه فیض به ما برسد. معنای بلاواسطه هم این نیست که ما بشیم صادر اول، این توقعم ندارد. خدایا توفیقی بده که ما یک کاری بکنیم در برابر کاری چیزم به ما برسد. کسی رایگان چیزی به ما بدهد این ذلت است. ما اون رحمت خاصه لدنی اگر نصیب همه نمی شود، ولی این معنا مقدور هست که بین ما و نعمت تو دیگری فاصله نباشد. بالاخره همون ارواح عطرت طاهره مثل رسول خدا صلی الله علیه و سلم، انسان در اون حد که نیست بلافاسته فیض دریافت کند. اونها البته این دعاهایی که می خوانند منظورشون همان بلافاسته بودن است، اما برای افراد عادی میسور نیست. و هب لنا من لدن که، خب اینها رحمت میخوان اما من لدن که میخوان، هم میخوان رحمت لدنی باشد، لدن یعنی نزد، هر رحمتی که به انسان میرسد ریشش از نزد خداست اما بلاواسطه نیست، بعضی از رحمت ها بلاواسطه است، هم میخوان رحمت لدنی باشد و هم اینکه رحمت پیش خداست. انسان اگر بفهمد تنها راه رسوندن رحمت ذات اقدس اله است، احساس میکند که مضطر است. وقتی فهمید بیچاره است، بر اساس فهم خودش اضطرار را به کار میبرد. وقتی مضطر شد، دعای او مستجاب است. اگر کسی فهمید تنها کلید رحمت نزد اوست، دیگر زیر چشم به غیر او نگاه نمی کند. یک کسی که اهل مزرع و مرتع است و دعا می کند، اگر این مزرع و مرتع را هم بداند که واقعا ملک تلق ذات اقدس اله است، دعای او خالص است. اما اگر یه دعای رسمی و سنتی دارد، دیگران هم دعا میکنن، او هم دعا میکند، در این حال که میگد خدای بان رحمت بده، چشمش به اون مزرع و مرتع است، این دعای خالص نیست، چون خود را مستحر نمیبیند. یا اگر مظلومی به خدا شکایت کرد، عرض کرد خدایا داد مرا از ظالم بگیر، این مظلوم اگر مقتدر بود به قوم و قبیله و قدرت های عادی به مادی تکیه داشت، در حین دعا کردن گوشه چشمی هم به اون قدرت ها داشت، این مستر نیست. و اما اگر کسی هیچ وسیله‌ای برای انتقام نداشت جز ذات اقدس اله، این واقعا مستر است. اینه که در روایات، مخصوصا اونی که سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه به امام سجاد فرمود و امام سجاد در آخرین لحظه عمر مبارکش به امام باقر سلام الله علیه اجمعین فرمود که وصیت کردن که همواره ظلم بد است، ولی به کسی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکنید، سرش همین است. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. چون اون مظلوم واقعا مستر است، یعنی میفهمد که مستر است، دعای او دعای خالص است. اگر او گفت یا الله، فقط الله را خواست، چون دعای او خالص است، خب دعای خالص مستجاب. مظلومین دیگر یا اهل نیایش نیستند، یا اگر دعا میکنن یه دعای مشرکانه است، هم به دستگاه شکایت نظر دارن، هم به دستگاه قوم و قبیله نظر دارن، هم به دستگاه های انتقام های فردی نظر دارن، هم دعا میکنه. این برای او جا نیافتاد که حل مشکل من لد الله است. راسخینی در علم برشون جا افتاد که این کلید رحمت لد الله است. لذا عرض بکنن وهب لنا من لدن، که قبل از این که بگوین چه میخواهیم، میگوین کار به دست توست، نمیگوین وهب لنا رحمتن من لدن، که میگوین وهب لنا من لدن، که کار به دست توست. حالا که عرض کردیم کار به دست توست، ما رحمت میخواییم. و هب لنا من لدنک رحمتا. اولا بین اندولدا تو کتاب های ادبی مراجعه کردی که فرق است. در فارسی البته ما در اثر اون ضعف فرهنگ فارسی نداریم کلمه ای که بین اندولدا فرق است اون فرق را برساند. ما هر دو را میگوییم، در هر دو جا میگیم کلمه نزد را به کار میبریم، پیش به کار میبریم، میگویم در پیش فرانکس است، در نزد فرانکس است. اما در عربی این چه نیست که اندولدا یکی باشد. علی حال حسنات و سیاد هر دو من اند است، گرچه سیئه من اند نیست. رحمت هم من الله است هم من لد الله. بله، همونطوری که کف به بالا ارتباط دارد، اما من الله نیست. این گروه عرض می کنند وهب لنا من لدن که چی رحمتم. اول خواسته خودشون نمیگن، نمیگن ما چی میخواییم، اول میگن کار به دست توست. وقتی تثبیت شد لد الله است، عرض میکنن رحمت میخواد. بعد همین خواسته را مستدل میکنن. خب چرا ما گفتیم ملدون که؟ برای که تنها کسی که میبخشد توی، یعنی اون کرا که قبلا به صورت تضمینی و اشاری گفتی ما تصریح میکنیم انکه انتل و ها. حالا جمله اسمیه بودن و حرف تأکید اینا حصر رسان نیست، اما ضمیر فصل آوردن الف لام را در خبر گذاشتن مفید حصر است. پس این که عرض کردیم و حبلنا برای که تنها واهب توی، انکه انت الوهاب، تو باید ببخشی، از غیر تو کاری ساخته نیست. خب این همه تضرع و ناله برای چی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوهاب، برای چی؟ برای این که ما اینطور نیستیم که حساب ماتفات، که ما یه روح روی حسابی در پیش داریم. اونا که فی قلوبهم زیغونن فیتبعون ما تشابه من، این چی نیست که وقتی مردن رخت بربسته باشن حساب تمام شده باشد. که ما اگر وضع همین دنیا بود خب بالاخره میگذشت، اما به تمام ذرات کار ما حساب رسیست. ما یک روز عظیمی در پیش داریم. اگر کسی گرفتار زیغ قلب بود اون روز به عذاب علی مبتلا می شود. اگر از رسوخ در علم برخوردار بود و اگر از وقوف اندش شبه متنعم شد اون روز از فیض عظیم برخوردار می شود. قیامت حق است. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، این ناله های ما برای اون روزه. هی میگیم به ما رحمت بده، زیغ قلب به ما نده، قلبمون رو حفظ بکن، هدایتمون رو حفظ بکن، مگه ما همچین روزی در پیش داریم؟ و اگر نبود اون روز بالاخره ما این همه ناله و زجه نمیزدیم. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فی، این لیوم لا ریب فی ملاحظه فرمودید، اگر کسی بخواهد به اصطلاح ترجمه کند میشه امر ضروری. غذایای ضروری را قرآن کریم تعبیر به لاره بفیه می کند. ما که می گوییم الاربعتو زوجتون، این قضیه موجهه به ضرورت است. الاربعتو زوجتون به ضروره، الانسانو ناطقون به ضروره. مسئله حقانیت قرآن این چین است؟ القرآنو حقون به ضروره، المعادو حقون به ضروره. الف لام میم ذالک الکتابو لاره بفیه، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، این لا ریب فیه همون معنای به ضروره را تفهیم میکند. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، و دلیل این را هم عدم خلف وعده ذکر میکند که باید بعد اشاره بشه. والحمد لله رب العالمین.